بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآله واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن جميع نواحينا. در مسئله دعا که از صحیفه شریفه حضرت سجاد ارواحنا فدا بهره می بردیم به این فراز رسیدیم که خوندم. دعای ششم دعای به عنوان دعای حضرت در صبح و شب و مربوط به روز و شبمون مطالبی را به صورت دعا بیان کردن و مکرر گفته شده که در این دعاها هم وظائفمون در ارتباط با خدا مطرح شده، هم وظائفمون در ارتباط با خودمون و اعمال جوارح و جوانهمون، اعمال حسیمون و اعمال باطنیمون و هم در ارتباط با دیگران چه تکلیفی داریم، چه مسئولیتی داریم. این مسائل بسیار مهم به مهمترین صورت در این دعاهای حضرت سجاد علیه السلام و همه معصومین منتها مجموعه ای که از حضرت سجاد علیه السلام داریم مجموعه خاصی است که بیشتر است از بقیه دعاها و جمع آوری شده است و به بیان حضرت سجاد علیه السلام است و نوشتن حضرت باقر علیه السلام و دعاهایی است که مستند بسیار مهم خیلی بجاست که با این دعاها مانوس بشیم، این دعاها رو بخونیم، عربیمون قویس از خود این دعاها استفاده کنیم، اگر ضعفی داریم از ترجمه ها استفاده کنیم، مانوس بشیم که چی گفتن، چه مطالبی مطرحه، که تمام اونچه که سعادت انسان ها در گرو آن است در بیانات پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام است که منبعش قرآن است و روایات و احادیث و ادعیه و اون چه رسیده از این بزرگ باران. این حدیث را هممون شنیدیم، خیلیمون گفتیم و حدیثی است که بسیار بسیار فوق العاده معتبر متواتر سنیان نقل کردن، شیعه ها نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکون فیکم و سقلین یا سقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به هما لن تزلو ابدا. این حدیث است که همه نقل کردن. هر کسی که وارد علم حدیث هست میداند که پیغمبر اکرم از اول بعثت تا هنگام رحلت در موارد بسیار و متعدد در اجتماعات کوچک و اجتماعات بزرگ این حدیث را فرمودند که انی تارکن فیکم و ثقلین، من پیغمبر در میان شما دو چیز میگذارم، یکی قرآن و دیگری اطرت. تا وقتی به این دو تمسک داشته باشید، از این دو استفاده کنید، پیروی از این دو بکنید، این دوتا رو بفهمید، عمل کنید، گمراه نمیشید. یعنی مهمترین مسئلهی که مسئله هدایت هست نتیجه این پیرویست. گمراه نمیشید، هدایت میشید. ما ان تمسکتم بهما لن تزلو ابدا، هرگز گمراه نمیشید. این دوتا با همان تا قیامت، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، اینا با همان. که ضمناً معلوم میشه که این خاندان رسالت از خود این حدیث به اضافه دلیل های دیگه استفاده میکنیم که معصومن. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر اکرم فرموده اینا با قرآن هستن و هرگز از قرآن جدا نمیشون. اون آنی که خطا کنن از قرآن چکار شده؟ جدا شدن. پیغمبر اکرم فرمودن که اینها از قرآن جدا نمیشن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. پس این حدیث اسمتشون رو هم میرسونه که اینها خطا نمیکنن و نیز میرساند که در هر عصری بایست یکی از اینها باشه، چون که دو چیز گذاشتم، کتاب و اطرت، اینا با هم هستن تا قیامت، با هم هستن تا قیامت. اگر وقتی قرآن باشه اطرت نباشه، این با هم بودن معنا نداره. پس باز یعنی هستن. اینم حالا من به عنوان تأیید عرض میکنم، نه به عنوان یک دلیل خاص مستقل، برای اثبات امام حی باید امام زنده باشه و معصوم زنده باشه که هممون میدونیم فعلا وجود مقدس خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله و سلام و علیه و سلم. و بایستی در این دو مجموعه قرآن و اطرت تمام اون چه که سعادت ما را تأمین می کند وجود داشته باشه، که فرموده باشن گمراه نمیشید، به هدایت میرسید. اگر نقص داشته باشه، ناقص باشه، اون وقت است که تمام نیست، هدایت هدایت ناقصه ای خواهد بود که مسلماً هدایتی که گفته شده یعنی به حقیقت به راه مستقیم در اعتقادات و اخلاق و اعمال و همه چیز، این دو راه نمای شماست و ضمناً میرساند به این که در خانه دیگران از مشاهیر بشر نباید رفت، مگر اینکه حرف اونها هم از قرآن و حدیث گرفته شده باشه. باش الا اگر بخوایم حرف پیغمبر اکرم رو عمل کنیم، فرمودن قرآن و اطرت. پس اگر یک کسی خیلی مشهوره، اینجوری نباشه چون این مشهور گفته درسته. اگر گفتهش با قرآن و بیان اطرت مطابقه، بسیار خوب، اشکال نداره. اما اگر گفتهش مطابق نیست، هر که باشه، هر چه مشهور باشه، گفتهش گفته باطلیست. چون اون چه که حق است، وقتی پیغمبر اکرم رو قبول کرده باشیم، اون چه که حق است، پیغمبر اکرم گفتن قرآن است و اطرت. پس بایستی که حرف ها رو از اینها گرفت، مطالب از اینها گرفت. و این جمله آخری که گفتم خیلی روش باید حساب کرد. اعتقاداتمون سعی کنیم بر اساس قرآن و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه باشه، اخلاقمون بر این اساس باشه، رفتارمون بر این اساس باشه. اگر قبول کردیم اسلام رو، اگه کسی هنوز قبول نکرده اسلام رو، اون باید باشه جوزی حرف زد تا اسلام قبول کنه. اما کسی که اسلام رو قبول کرده، اون وقت وقتی که قبول کرد، راه نجات و سعادتش این است که در ارتباط با کتاب به اطرت حرکت کند و در غیر این صورت در زلالت است و زلالت. این حدیث هم حدیثی است که عرض کردم متواتر متواتر، همه قبولش دارم. این داستان علی‌القاعده براتون گفتم در این مدت زیادی که مزاحمتون هستم، فکر میکنم گفته باشم، ولی تکرارشم گیری نداره که در ذهنمون باشه، بیشتر تثبیت بشه. برای اینکه میخوام بگم همه قبول دارن این حدیث ره، اون سفر اولی که بنده مشرف شدم مکه سال 44 بود، 1344، خیلی وقت دیگه. اون وقت اتفاقا اون سفر خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مروارید هم بودن. آیت الله مروارید که اسمشو شنیدین و خب خیلیاتون هم ندیدینشون، ایشون هم مشرف بودن. بخشی از برنامه های مکه اینه که سرزمینیست به نام عرفات، اونجا بایستی مدت معینی مثلا ظهر تا غروب چند ساعتی باید در عرفات باشیم، مشغول دعا و ذکر و قرآن خوندن و مناجات با خدا و توسل و اینا. و سرزمین بسیار مقدس و فوق العاده، مسئله بود اونجا و ارتباط با خدا و دعا از اهمیت بسیاری برخوردار. غروب شد، کار تموم شده بود، این غروب شد. از عرفات حرکت میکنن به یک نقطه‌ای به نام مشعر. اون وقت صبر تا اول آفتاب مشعر میمونن، از اونجا حرکت میکنن میان به منا، که این اسما رو شنیدید دیگه، اونه که نرفتیدم، عرفات و مشعر و منا و اینها. و میخواستیم حرکت کنیم، غروب شده بود روز عرفه، بیام به مشعر. بعضی از مشهدی هایی که بودن، که مشهدی زیادی هم نسبتاً اون سال بود، به مرحوم آقای مروارید خدا رحمت کرده گفتن که اگر بشه نماز مغرب و عشا رو همینجا عرفات بخونیم بریم. ایشان هم گفتن باشه. یه چند تا فرشی که بود، حسیرهایی که بود، اینا رو انداختن و افراد نشستن و منتظر بودن یقین کنن که اذان شده و نماز مغرب و عشا رو بخونن. منم خدمتشون بودم. من متوجه شدم که یک آقای عربی این جلو به جمع ما که صف کشیدیم میخوایم نماز بخونیم هی میامد و میرفت و نگاه میکرد و با تندی نگاه میکرد. از وضعش معلوم بود عصبانیست. گاهی هم یک جمله میگفت که من خیلی نمیشنیدم از دور. من گفتم ببینم این چی میگه. پاشدم رفتم جلو. هی این میرفت میامد. گفتم سلام علیکم. گفت علیکم السلام. والا دیگه فارسی میگم اونجا شکسته بسته عربی صحبت میکردم باش. گفتم چیه شما ناراحتی؟ یه چیزی هم میفرمایید؟ حرفی دارید؟ گفت شما اینجا جمع شدین چیکار کنین؟ گفتیم میخوایم نماز بخونیم، نماز مغرب عشا. گفت اینجا نماز خوندن جایز نیست به خاطر اینکه اینجا عرفاته و پیغمبر اکرم وقتی برنامه عرفات تموم شد میرفتن مشعر نماز مغرب عشا بخوندن. ما کان رسول الله یصلی احنا. پیغمبر اکرم اینجا نماز نمیخوندن، میرفتن مشعر نماز میخوندن. لذا اینجا نماز مغرب عشا خوندن جایز نیست. من ناراحتم و شما چرا یک کار دارم میکنید؟ واسه اینکه چیکار کنن؟ من میخواستم بگم شما چه مذهبی داری؟ خب حالا که اختلاف شده و شما خودتونم چهار تا مذهب شدین، ما هم یک مذهب. به نظر شما اشکال داره، به نظر ما اشکال نداره، اختلاف شده. گفتم شما مذهبت چیه؟ حنفی هستی؟ شافعی هستی؟ مالکی هستی؟ حنبلی هستی؟ این چهار تا مذهبی که اهل سنت با هم اختلاف دارن، چهار تا گروه شدن. کدوم یکی از اونی؟ این گفت هیچ کدوم. من نه مالکیم، نه شافعیم، نه حنبلیم، نه حنفیم. گفتم چطور؟ تعجب بود. گفت من خودم خوب درس خوندم، ملای ملا شدم، فاضل فاضل شدم، از هر چهارتاشون ملاتر شدم. هم از ابو حنیفه ملاترم، هم از مالک و هم از اون دیگه، از همه ملاترم. لذا چون درس خوب خوندم، اونا ملای بودن دیگه، ملای استثنایی در عالم که نبودن، ملا بودن. منم خوب درس خوندم، از اونا شدم ملاتر و لذا به اونا کار ندارم. انا تابع الکتاب و سنه. من از قرآن تبعیت میکنم و از گفته های پیغمبر اکرم. خودم مستقلم، از اونام شدم ملاتر. در هیچ کدوم نیستم. دم عجب، اون راهی که مخواستم بریم اون راه مسدود شد. ما مخواستم بگیم خب شما چهار تا اختلاف دارین با هم، ما هم یکی جعفری هستیم، به مذهب ما اشکالی نداره. ایدیدم که اصلا جلو را رو گرفته که با این حرف گفت من خودم مستقلم دیگه. ولی دیدم بهتر شد، خوبتر شد از جهتی. سه بار یادم میاد بهش گفتم تابع کتاب و سنت، شما تابع کتاب قرآن و سنت بیانات پیغمبری. دفعه سوم عصبانی تو گفت بله دیگه، میگم تابع کتاب و سنت. گفتم خب پس تابع کتاب و سنتید، یعنی گفته های پیغمبرم. گفت بله. گفتم و من از سنت القطعیت المتواتره انی تارکن فیکم السقلین کتاب الله و عترتی. شما تابع گفته های پیغمبری، پیغمبر اکرم، همه گفتن این حرف زدن، گفتن کتاب و عترت، کتاب و عترت. از نظر اونا سنت هم گفتن، شاید هم سنت هم گفته باشن، مشکل نداره. کتاب و اطراد بی‌انصافی نکرد، یک تأملی کرد گفت بله درسته، پیغمبر اکرم فرمودن کتاب و اطراد. گفتم بنابراین پیغمبر فرمودن کتاب و اطراد، پس شما باید بگه من تابع چی هستم؟ تابع کتاب و اطراد هم دیگه، تابع کتاب و اطراد. تابع کتاب و اطراد باشی، اطراد میگوین اینجا نماز خوندن اشکال نداره، بس مشکلی نداریم. که هر وقت نقل کردم این تتمبرم گفتم، گفتم که این از این یاد گرفتم، از این آقا یاد گرفتم، به های جای دیگه به دردم خورد. یکیش در مدینه بود، خاطرم میاد که با یک طالب العلمی برخورد کردیم، خیلی قوی بود، مستعد، به تعبیر خودم نابغه بود، خیلی پرستعداد بود. یه چند کلمه که با هم صحبت کردیم میدم خیلی فوق العاده است. گفتم شما خیلی نبوغ داری، مستعدی، فوق العاده. توسم کرد گفت اینجور میگم که من خیلی مستعدم. گفتم خب شما مذهبت چیه؟ گفت حنفیم. گفتم شما با این نبوغی که داری و استعدادی که داری، درس هم کلاسیک شده و منظم شده و مرتب شده، خوب درس بخونی، از ابو حنیفه میشه ملاتر بشی یا نه؟ یعنی از این یاد گرفته بودم دیگه از این آقا، که گفت من ملاتر شدم. مختصر تعملی کرد، زد به خنده، یه خنده قهقهی کرد. گفتم حرف من خنده نداشت، چه بود خندیدی؟ گفت دیدم نه تنها ابو حنیفه باطل شد، هر چهارتاشون باطل شدن، چون من مستعدم از هر چهارتا میتونم ملاتر بشم. پس وقتی ملاتر شدم، پس اونا میشن باطل دیگه، یعنی من خودم بخورم. اینم از استعدادش بود، زود مطلب گرفت اینجوری. من این واقعیته. چی میخواستم بگم؟ این حدیث رو همه قبول دارن، کتاب اطراد، کتاب اطراد. بنابراین عزیزان اینو یادتون باشه، تکرار میکنم و تکرارم کردیم، در خانه دیگران نروید مگر اینکه حرفشون از قرآن و حدیث گرفته شده باشه، بسیار قبلو سرمون. اما اگر چنون چون مشهورن، چون به نامن چنین گفتن، فایده نداره. ببینیم قرآن و حدیث هم همینو گفته یا نه. و الا که خیر، مجموعه‌ای که میتواند در اعتقادات و اخلاق و رفتار و امور اجتماعی و فردی و عبادی و همه چیز ما را به احسن وجه راه نمایی کند، قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام، از جمله دعاهاشون، از جمله دعاها این دعای صحیفه سجادی است که معنوس بشیم. بسیار بسیار این دعاها آموزنده است. حالا همین فرازی که خوندم ترجمه کنم و عرض و جمع کنم که در این دعای ششم از این ادعیه که رسیدیم به اینجا رسیدیم. ابتدا در این فراز درود دارن بر پیغمبر اکرم و خاندانشون، که در بعضی از این ادعیه من یه وقتی به مناسبت شمردم 8 صلوات هست. همین مطلب گفتن یه صلوات بودن، یه مطلب گفتن، همینجا متعدد صلوات 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 بوده. ابتدا در این فراز درود بر محمد و آل محمد نمیسن. که بسیار بسیار پاداشش مهم است که انسان با توجه درخواست درود و عنایات خاص برای پیغمبر اکرم و خاندانشون داشته باشه. در حدیثی هستش که خیلی عجیبه، در کتاب شریف کافی آخر جلد دوم از این مجلدات عربی دارد که وقتی کسی درود میفرستد بر خاندان پیغمبر اکرم، پیغمبر و خاندانشون، خداوند بر این شخص درود میفرستد و به تبع درود خدا، رحمت خدا بر این شخصی که صلوات فرستاده، تمام موجودات به تبع درود خدا برای این شخص از خدا طلب رحمت میکنم. خیلی عجیبه، اینه که خیلی خیلی مهم صلوات، و این صلوات اجمالیست از عقاید مهمه. اللهم میگیم اعتقاد به خداست، و بعد اسم پیغمبر اکرم رو آوردیم، اعتقاد به پیامبریست. بعد اسم خاندانشون آوردیم، اعتقاد به امامته. بعد چون میگیم خدا درود بفرست، پس اینا باید جایگاهی باشن که میگیم درود بفرست، یعنی بعد از این زندگی زندگی دیگریست، اینها در اون زندگی هستن که میگیم درود برشون بفرست. اینجا که نیستن که، نتیجتاً یعنی مسئله معاد. از طرفی هم شکر نعمتهای، شکر زحمات پیغمبر اکرم از و خاندانشون که براشون درود میفرستیم، و نیز این صلوات شعار شیعه است، صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. بعد خدایا ما را از همه جوانبمون از آفات حفظ کن. انسان سخت زمینه آفت براش در این زندگی فراهمه، هم آفتهای روحی معنوی، هم آفتهای جسمی. حوادث از پیش رو، از پشت سر، طرف راست، طرف چپ، بالای سر، پایین پا، ممکنه که به انسان متوجه بشه، پاش بلغزه بخوره زمین، هزار و یک گرفتاری بهش میاد. خیلی از دوچرخه سوار بودن افتادن، همین از دوچرخه افتادنشون کم کم کسالت جلو شده که فوت شدن. حوادث فرابون، حوادث روحی و معنوی، شیطان از چپ و راست میخواد انسان رو فریب بدهد به صورتهای مختلف. در این دعا، در این بخش، در این فراز درخواست شده از خدا که خدایا از همه جوانب تو ما را حفظ کن، یعنی هم از آفات جسمی، هم از آفات روحی. و خداوند متعال خب میتواند دیگه، برای او که مسئله نیست. و حفظنا، خدا حفظ بان کن، من بین ایدینا، از پیش رومون، و من خلفنا، از پشت سرمون، و من ایماننا، از طرف راستمون. ایمان جمع یمین، یعنی طرف راست. و ان شمائلنا، و از طرف چپمون، و من جمیع نواحینا، از همه اطرافمون. اینم اشاره به بالا سر و پایین پای انسان. از همه جوانب ما را تو حفظ کن. خدا بخواد حفظ کنه دیگه مسئله نیست که. و از اون چیزایی که در حدیث هست، و یه وقتی هم یادم میاد این دفتر که خدمت آقای نشسته بودیم، گفتم سندشم پیدا کردن حاج آقایی که، یعنی این چیزی که مایه حفظ خود خداست در حدیث هست، 5 آیت الکرسی. 3 آیت الکرسی که آدم بخونه میده که خدا به این آب خاصیت داده، به میوه خاصیت داده، به اذکار و آیات همچی خاصیت داده. خاصیت دادن مال خدا، خداست دیگه، خدا خاصیت میده. هر کس که 3 آیت الکرسی بخونه، خدا حفظش میکنه به وسیله فرشته‌ها، به فرشته‌ها دستور میده که حفظ کن. 5 آیت الکرسی که بخونه، خداوند متعال به فرشته‌ها میفرماید شما بروید، من خودم مستقیم حفظش میکنم. اینه که بسیار بسیار خوبه که از 5 آیت الکرسی فراموش نشه. پس اینم این جمله فعلی شد، تا انشالله بعد اگر حیات بود و زنده بودیم و خدمت شما میشد که برسیم. و این تذکر اخیری که گفتم هرچی میگیریم از اهل البیت بگیریم، این یادمون نره که سعادتمون در اینه. ممکنه الان خیلی بهش توجه نکنید، زمینه توجه کمتر باشه از باب این که مورد ابتلاعتون نباشه، ولی کم به کم بیشتر میشه. هرچه بهتر انشاءالله از کتاب بهتر استفاده کنیم. خداوند متعال همه حقدارانمون رو غریق رحمت کند، به برکت 3 صلوات برای همه حقدارانمون از مراجع و امام راحل و بقیه حقدارانمون و همه شهدای عزیز، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.